آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 24 ماه جولای با شما هستم. انتخابات پارلمانی پاکستان فردا چهارشنبه در کشور برگزار میشه و این انتخابات نه تنها برای پاکستان بلکه برای افغانستان نیز دارای اهمیت است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری پس از پخش خبرها میشنوید. اما نخست قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. درگیری میان جنگجویان داعش و طالب در مربوطات ولایت جوزجان صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به صدای آمریکا بدون مشخص ساختن رقم دقیق تلفات دو طرف گفت در جریان دو هفته درگیری ها بین دو گروه طالبان و داعشیان در روستاهای مغل ولسوالی درزاب دست کم 300 نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. اما گروه طالبان گفته است که جنگجویان گروه در آن درگیری ها بیش از 100 تنرو داعش را کشته و ده ها داعشی دیگر را زخمی کردند. طالبان با نشر اعلامیه گفتند که از میان برداشتن فتنه داعش موقف شرعی آن گروه بوده و ریشکن ساختن آن گروه همسو با منافع ملی افغانستان است. بمباران نظامی آمریکایی بر ضد تنروان گروه داعش و طالبان در افغانستان به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد آمار نشر شده تیاره‌های آمریکایی به شمول تیاره‌های بی پیلوت در 6 ماه نخست سال روان 2911 راکت و بم را بر شورشیان ضد دولت در افغانستان پرتاب کرده است. قماندانی مرکزی قوای هوایی ایالات متحده گزارش داده که در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی که مشغول ترین سال برای قوای هوایی آمریکا در افغانستان خوانده شده بود 1634 راکت و بم بر مواضع تندروان در افغانستان پرتاب گردیده بود. ملل متحد گزارش داده که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1692 غیر نظامی افغان در جنگ کشته و 3430 تن دیگر مجروح شده است. پلیس کابل تایید کرده است که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز سه شنبه 5 راکت پی در پی در آن شهر اصابت کرده که 3 زخمی بر جا گذاشته است. هنوز مسئولیت آن حملات را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه ایران هشدار داده است در صورتی که واشنگتن تلاش ورزد صادرات نفت تهران را قطع کند با اقدامات تلافی جویانه مشابه مواجه خواهد شد. محمد باقری لویدرسیز قوای مسلح ایران نیز روز سه شنبه گفت که ایران صلح می خواهد اما از منافع خود در خلیج دفاع خواهد کرد. آقای باقری افزود که تهران این قدرت را دارد تا علیه هر گونه برنامه در منطقه تنگه هرمز اقدام جدی را روی دست گیرد. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران نیز روز شنبه با حمایت از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفته بود که کشورش احتمال دارد در صورت متوقف شدن صادرات نفت مسیر صادراتی نفت خلیج را نیز مسدود سازد. پیش از آن ناتو هشدار داده بود که علیه هر گونه اقدام مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز عکس العمل نشان خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از انتقاد و هشدار تند به رئیس جمهور ایران میگوید به هیچ وجه نگران نیست که توییت او منجر به تحریک مقامات تهران شود. در همین رابطه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دوشنبه در توییت نوشته است که رئیس جمهور ترامپ به ایران هشدار داده و به طور شفاف گفته است که واشنگتن دیگر اقدامات دهشت افغانانه و خشونت آمیز ایران را در منطقه به ویژه تهدید علی ایالات متحده تحمل نخواهد کرد. انتخابات پارلمانی پاکستان فردا چهارشنبه 25 جولای در سرتاسر آن کشور برگزار می شود. به استثنای تورخم، سایر سرحدات پاکستان با افغانستان مسدود بوده و اجازه تردد به افراد داده نمی شود. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
مبارزات انتخاباتی کاندیدها شام دوشنبه پایان یافت و تا آغاز انتخابات مرحله سکوت کاندیدان حکم فرماست. اما فعالان حقوق بشر، تحلیلگران و کاندیدان انتخاباتی میگویند که بدترین دوره مبارزات انتخاباتی را سپری کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفت مبارزات انتخاباتی با تلاش‌های مخرب و تهاجمی به منظور تقلب در انتخابات امراه بوده است که در مرکز آن بیشترین ادعاها علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI وجود داشته است. انتخابات ملی و ایالتی پارلمانی پاکستان فردا ساعت 8 صبح به وقت محل آغاز و الا 5 عصر ادامه خواهد داشت که بیشتر اوقات امکان تمدید زمان رای‌دهی در بسیاری از مناطق متصور است. اردوی پاکستان در تاریخ آن کشور بیشتر اوقات به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم آن کشور را رهبری کرده است. پاکستانی ها در سال 2008 پای صندوق های رای رفتند و کم از کم پس از 12 سال نخستین حکومت ملکی را انتخاب کردند. پرویز مشرف لوی درستیز وقت پاکستان در سال 1999 با یک کودتای نظامی نواز شریف صدر اعظم آن زمان پاکستان را از قدرت مخلوع کرده و زمام امور را به دست گرفت.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تعداد کشته ها در آتش سوزی جنگل در حوالی پایتخت یونان به کم از کم 60 نفر رسید. صدر اعظم آن کشور با توجه به افزایش رقم تلفات حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد. مقام های صلیب سرخ امروز شنبه اعلام کردند که 26 جسد دیگر را نیز در حوالی آتش سوزی آتن پیدا کردند. بیش از 150 نفر نیز مجروح شده است. آتش سوزی دوشنبه شب در شمال شرق آتن در جنگل های تفریگا در نزدیکی پایتخت یونان رخ داده است. مردم که خانه و موترشان را در محاصره آتش دیده بودند سعی ورزیدند به آب پناه ببرند. خیلی از اجساد از آب گرفته شده است. در اثر شکست یک بند آب زیر ساختمان در جنوب لاوس صدها تن ناپدید شده و چندین تن احتمال دارد جان باخته باشند. رسانه دولتی لاوس با نشر این خبر گفته است که سیلاب و شدت آب ناشی از شکست بند برق منازل را تخریب و با خود برده است. آن رویداد بیش از 6600 نفر را بی خانمان ساخته است. شرکت انجینری که مسئول ساخت بند آب است باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب را دلیل فروریزی سد آب عنوان کرده گفته است که در هماهنگی با حکومت به آسیب دیدگان همکاری می‌کند. اردوی سوریه برخی مناطق سرحدی آن کشور را در نزدیکی سرحد با بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره تصرف کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که واحد انجینری اردوی سوریه مصروف پاکسازی ماین‌ها در منطقه یرموک در جنوب غرب آن کشور است. تصرف حوزه یرموک از گروه داعش تمام جنوب غرب سوریه را به شمول امتداد سرحد با اردن اسرائیل که منطقه عمده قیام علیه دولت بشار الاسد در سال 2011 بوده است، دوباره در کنترل دمشق قرار می‌دهد. قرار یک خبر دیگر، روز سه شنبه دافع هوایی اسرائیل یک جت جنگی سوریه را که ادعا می‌کند حدود 2 کیلومتر داخل حریم فضایی آن کشور شده سرنگون ساخته است.
روسیه پیشنهاد کرده است که در یک بخشی از توافق با اسرائیل و ایالات متحده نیروهای ایران در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند. این پیشنهاد برای تضمین امنیت اسرائیل صورت گرفته است. تلویزیون اسرائیل و رسانه‌های غربی از قول مقامات اسرائیلی گزارش دادند که یک هیئت روسی به رهبری وزیر خارجه آن کشور این پیشنهاد را هنگام گردهمایی دیروز به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشکش کرده است. بنیامین نتانیاهو مثل گذشته در آن گردهمایی یک بار دیگر خواسته همه نیروهای ایرانی و متحدین آن در نهایت باید از سوریه خارج و همه راکت‌های دوربرد و تجهیزات دافع هوایی ایران از سوریه بیرون کشیده شود. و خبر آخرم این که آمدگی‌ها برای تجلیل از 50مین سالروز فرود آمدن نخستین سفینه فضایی به مهتاب در سال آینده از همین اکنون در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شده است. برای نخستین بار در 20 ماه جولای 1969 سفینه فضایی اپولو 11 سه فضانورد آمریکایی را به مهتاب انتقال داد. نیل آرمسترانگ و ادوین الدرین دو انسانی بودند که برای نخستین بار در تاریخ بشریت بر صحن مهتاب پا گذاشتند. تکت اشتراک در محافلی که برای تجلیل از 50 سالگی این دستاورد تاریخی در طول سال برگزار خواهد شد همین اکنون کاملا به فروش رسیده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم گزارش‌های برنامه پیشکش میشه. چنانچه میدانین فردا انتخابات پارلمانی پاکستان در سراسر کشور برگزار میشه و این انتخابات نه تنها برای پاکستان بلکه بر افغانستان هم دارای اهمیت است که این کشور بر امور منطقه و افغانستان تأثیر گذار است. یلدا بکتاش با نگاهی به پس منظر انتخابات و احزاب سیاسی در پاکستان مطلب تهیه کرده که اینک پیشکش میشه.
از زمان ایجاد پاکستان در ماه آگست سال 1947 میلادی، این کشور فراز و نشیب‌های سیاسی زیادی را پشت سر گذاشته است. از درگیری‌های سیاسی میان احزاب حاکم گرفته تا کودتاهای متعدد توسط اردوی این کشور، پاکستان همواره در کانون تحولات سیاسی چند دهه اخیر جنوب آسیا بوده و نقش عمده‌ای در آن بازی کرده است. اما از زمان استقلال تا کنون، اردوی پاکستان تقریباً در نیمه از موارد قدرت را در این کشور در دست داشته است. پس از اعدام ذوالفقار بوتو در سال 1979، دخترش در سال 1982 میلادی قدرت را در حزب مردم پاکستان به دست گرفت تا سرانجام در سال 1994 میلادی بی‌نظیر بوتو نه تنها اولین زن پاکستانی باشد که رهبری این کشور را به دست می‌گیرد، بلکه اولین زن مسلمانی نیز باشد که به چنین مقام بلند سیاسی نایل آمد. با این حال، حتی این رهبر جوان نیز نتوانست پاکستان را از دست به دست شدن قدرت میان اردو و احزاب سیاسی این کشور در امان بدارد. در دهه 2000 میلادی اما، در حالی که قدرت نظامی پاکستان در منطقه خود را تثبیت کرده بود، این کشور همچنان در کانون تحولات سیاسی افغانستان باقی ماند. پاکستان رژیم طالبان را به حیث حکومت افغانستان به رسمیت شناخته بود و این رژیم از حمایت این کشور برخوردار بود. با قوت گرفتن طالبان پاکستانی و افزایش حملات آنان بر غیر نظامیان در این کشور، دهه 2000 میلادی برای پاکستان نیز دهه مرگبار بود. تا اینکه در سال 2011 بن لادن رهبر القاعده طی یک عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در داخل خاک پاکستان کشته شد. این عملیات گرچه به جستجوی جهانی برای پیدا کردن بن لادن خاتمه داد، اما اعتراض پاکستان را نیز از بی‌خبر ماندن از انجام این عملیات در داخل خاک این کشور برانگیخت. در سالهای اخیر نیز نقش پاکستان در مسائل سیاسی افغانستان همچنان پررنگ باقی مانده است و باور بسیاری از تحلیلگران حتی در سالهای اخیر نیز یکی از دلایل ناکامی دولت افغانستان و متحدین خارجیش برای دست یافتن به یک صلح پایدار در این کشور نیز حمایت پاکستان از طالبان افغان است. واقعیتی که از دید اداره ترامپ نیز پنهان نمانده و واکنش‌های تند آقای ترامپ را به همراه داشته است. از ماه جنوری سال 2018 اداره ترامپ فشارهای زیادی را به دولت پاکستان وارد کرده و این کشور را متهم به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با تروریسم متهم کرده است. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که تا زمانی که پاکستان اقدام جدی علیه طالبان افغان و سایر گروه‌های تروریستی نکند، از دریافت کمک‌های نظامی آمریکا محروم خواهد ماند. حال در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان و با وجود تیرگی روابط این کشور با آمریکا، دولت پاکستان نواز شریف صدر اعظم برکنار شده این کشور را نیز به همراه دخترش مریم به جرم دست داشتن در فساد هفته گذشته در بدو ورودشان به میدان هوایی دستگیر کرده. اما نواز شریف که برای سپری نمودن یک دوره حبس طولانی در زندان به سر می‌برد، هنوز هم در صحنه سیاست پاکستان حضور فعالی دارد. حزب او در این انتخابات با احزاب مطرح دیگری چون حزب تحریک انصاف و حزب مردم پاکستان به رقابت خواهد پرداخت. در حالی که تنش‌های سیاسی در این کشور در حال افزایش است، اردوی پاکستان در صدد است با افزایش نیرو امنیت انتخابات را افزایش دهد. اما اینکه انتخابات امروز تا چه حد می تواند به کاهش تنش‌های سیاسی در پاکستان و منطقه کمک کند، سوالی است که باید تا اعلام نتیجه این انتخابات جنجالی برای پاسخ آن صبر کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. رئیس اجرایی افغانستان گفته که ایالات متحده تا کنون مکررن از طالبان خواسته که هر نوع مذاکره صلح باید با حکومت افغانستان صورت گیره. آقای عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد تازه ترین تلاش ها برای آوردن صلح در افغانستان صحبت کرده. این مصاحبه را محمد احمدی انجام داده.
در مورد صلح و مذاکرات صلح، یک طرف ازی دولت افغانستان و مردم افغانستان است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان و جامعه بین المللی هم از طرف دیگه. بخش دوم ازی طالب هاست و گروه هایی که با طالب ها متحد هستند و در جنگ هستند با مردم افغانستان، و هم کسانی که از طالب ها حمایت میکنند یا کشوری که از طالب ها حمایت میکنند. برای ما لازم است بنابر ضرورتی کشور ما، بنابر وضعیت کشور ما، بنابر توقع مردم ما و ضرورتی که به صلح هست، تمام کوشش های لازمه در این راستا داشته باشیم. کوششی که اخیرا در عربستان سعودی صورت گرفت، ابتکار علمای جهان اسلام و سازمان کنفرانس همکاری اسلامی، همه اینها کوشش های لازم است از طرف ما، و از طرف دیگه بحث و مذاکره با متحدین افغانستان تا اونا هم از وسایل و سهولت هایی که دارن استفاده کنن تا زمینه مساعد شود. از جمله اونا میتونن بالای کشوری که از طالب ها حمایت میکنن با اونا در مذاکره و نحوی اعمال نفوذ بکنن و تاثیرگذار باشن بالای موقف و موقعیت او کشور، و همچنان سایر کشورهایی که میتونن مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر داشته باشن. تا امروز آیا نتایج ملموسی بوده در این راستا؟ جواب متاسفانه جواب نه هست، اما معناش این نیست که کوشش ها باید توقف کنه. آتش بس یک تجربه بود، یک تجربه بود که مردم افغانستان استقبال کردن و درسهایی هم به همراه خود داشت که در آینده میتونه مد نظر گرفته شود. در این حال متاسفانه جنگ هم ادامه داره و طالب ها اصرار بر ادامه جنگ میکنه.
چقدر امریکا میتونه و چه نقشی میتونه انجام بده در عملی شدن مذاکرات صلح، و چه تسهیلات امریکا میتونه فراهم بکنه که عملی شه؟
ایالات متحده امریکا در تماسایی که با طالب ها در گذشته داشتن یا اگر در آینده داشته باشن، تاکید از اونا در فرصت تماس با طالب ها همیست که طالب ها باید با دولت افغانستان مذاکره کنه و مسائل مربوط به افغانستان از طرف افغانستان ایالات متحده امریکا یا کشور دیگه یا سازمان دیگه نمایندگی نمیکنه.
اما طالبا پیشنهاد حکومت رد کردن. حالا شما و ریاست جمهوری آقای غنی چگونه میتونین طالبا رو متقاعد بسازن که با حکومت افغانستان مذاکره بکنن یا حداقل بر بگردن بر روند مصالحه؟
خب او همو چیزایی که در توان دولت افغانستان است و در امکانات ما هست، امو کار باید بکنیم که امو کار شده و به او ادامه میدیم. بعد اگر طرف مقابل لجاجت کنه و با پافشاری بر جنگ داشته باشه، بازم جزئی که فشار بالای کسایی که از اونا حمایت میکنن وارد شوه تا دست از حمایت از طالبا بردارن، که او میتونه تأثیر گذار باشه و از راه های مختلفی که نفوذ و اعمال نفوذ شوه. ای تو یک نسخی روشن در این راستا وجود نداره، چون یک طرف بخواهد که اصلا قصد و ارادی وارد شدن به گفتگو و حل قضیه از طریق صحبت و مذاکره را نداشته باشه. یک مشکل است که متاسفانه ادامه پیدا میکنه، مشکل افغانستان و مسئولیت خونریزی و جنگ او گروه به عهده میگیره.
رئیس جمهور ترامپ خود را فردی میدانه که میتونه با هر وضعیتی بحرانی دست به معامله بزنه. آیا فکر میکنین که رئیس جمهور ترامپ میتواند در مذاکرات با طالبان و روند صلح هم دست به معامله بزنه که تغییراتی را بنیادی به وجود بیاره در افغانستان؟
فعلا که اساس پالیسی اداره ایالات متحده آمریکا را پالیسی جنوب آسیا تشکیل میده که پالیسی نقاط مثبت زیادی داره، از جمله مسئله پناهگاه های طالب ها و گروه های تروریستی در کشور همسایه. این نقاط است که روی زی در پالیسی تاکید شده. احتمالی که یک بررسی در پالیسی صورت بگیره هست، اما واقعیت های کشور و وضعیت افغانستان، کشور ایالات متحده آمریکا و رهبریش به ایسی کشوری که حمایت کرده از مردم افغانستان و دولت افغانستان اونا درک میکنه.
آیا روسیه و ایران بر طالبان نفوذ داره و اونا رو حمایت میکنه در داخل افغانستان؟
من فکر میکنم که تعداد کشورها تماس دارن، تعداد کشورها نفوذ دارن و به نفع منطقه است به صورت کل و همه کشورهای منطقه و فراتر از او، که از این نفوذ و نفوذ از این نفوذ این کشورها استفاده کنند به نفع صلح در کشور ما، و مجالی که طالب ها سوء استفاده کنند از این تماس ها برشان داده نشه. ادعای مسائل بس میشه، اما توجه ما به میست که جلب همکاری همه کشورها را بکنیم تا از آنچه در دستشان است استفاده کنند در تامین صلح، کمک به تامین صلح در افغانستان.
پس بنابراین مسائل نیست که این کشورها یعنی ایران و روسیه به نحوی از نفوذشان در جهت استفاده منفی استفاده بکنند.
مسائل مطرح میشه گاهی، ما این مسائل در طریق طرق دیپلماتیک مطرح میکنیم، جزء بحث‌های ما همیشه بوده و هست. من توقع دولت افغانستان و حکومت و مردم افغانستان خدمت شما گفتم که همیست که و این باور ما هم هست که هیچ کشوری هم از نارامی در کشور ما نفع نمیبره.
جنرال صاحب دوستم معاون اول رئیس جمهوری هست، 14 ماه گذشته در افغانستان حضور نداشتند، حالا برگشتند. قضیه حقوقیشان چطور میشه؟ یا دنبال میشه یا به نحوی معامله صورت میگیره و او حل میشه؟
مسائلی است که هم جنرال صاحب دوستم معاون اول رئیس جمهوری در موردش بحث و صحبت کردن و هم ارگ ریاست جمهوری در این رابطه توضیحات داده، در این که جنرال صاحب معاون اول ریاست جمهوری بوده و هست و به وظایف خود ادامه خود داد، در این شکی نیست. البته بحثی حقوقی به کجا رسیده نرسیده من در جزئیات از او وارد نیستم، اما جز امو تفاهمی که هیئت از طرف رئیس جمهور رفته بودن به ترکیه و چندین هیئت چندین بار رفت و برگشت کردن، جز امی تفاهم هم پرداختن به مسائل حقوقی هست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستین. گفته نیست که نشرات صدای امریکا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه، از ساعت 7:30 شام تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان به صورت زنده نشرات داره و پس از او البته نشرات دری، و اما نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 به وقت افغانستان آغاز و ساعت 7 صبح ادامه دارم. در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر از دیدار هفته گذشته خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دفاع کرده و گفته که او در دیدار هیچ امتیاز را از دست ندادم. با وجود این هم یک نظرسنجی اخیر نشان داده که 33% امریکایی ها این دیدار را تایید کرده، در حالی که 50% دیگر با او ابراز مخالفت کردند. اما با وجود پیامدهای مخشوش این دیدار، پاول پلاشینکو ترجمان میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق نشست هلسنکی را ناکام نمیخوانه. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
یک هفته پس از انتقادات شدید در مورد دیدار میان رهبران امریکا و روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر در توییترش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دفاع کرد. انتقادات از سوی قانونگذاران امریکایی به خصوص از سوی دموکرات ها ادامه داشته و در مورد این دیدار شک و تردید دارند.
رئیس جمهور ترامپ واضحاً در حضور پوتین سراسیمه به نظر می رسید. چرا نگران بود؟ با چی چیز پوتین از رئیس جمهور ترامپ باجگیری می کند؟
تعداد از تحلیلگران امریکایی به این باورند که دونالد ترامپ با حضور در نشست هلسنکی به خود ضربه سیاسی وارد کرده است. اما پاول پلاشینکو که از سال 1985 الا 1991 به حیث ترجمان میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق ایفای وظیفه کرده و تجربه اشتراک در مجالس زیاد را دارد، دیدار اخیر ترامپ و پوتین را ناکام نمیخواند، ولی می افزاید بهتر است تا در آینده مسائل مورد توافق واضح باشد و روی کاغذ تحریر یابد.
یک یا دو اشتباه صورت گرفت. به طور مثال فکر می کنم که این یک اشتباه بود که یک اعلامیه مشترک ترتیب دادن نشد. کنفرانس مطبوعاتی خوب نگذشت. چون این چیزها اتفاق می افتد. اما باید چون این نشست ها ادامه داشته باشد و شاید که بعضی از اشتباهات اصلاح شود و برای ایجاد یک ائتلاف تلاش صورت گیرد. این نکته مشخصا مهم می باشد.
در دیداری که میان رونالد ریگان رئیس جمهور سابق ایالات متحده و میخائیل گورباچوف در سال 1985 در ژنو صورت گرفت، هر دو طرف روی موضوع پلان امریکا برای برنامه ابتکار دفاع استراتژیک یا ستار وارز با جنگ لفظی پرداختند. اما آن دیدار با نشر یک اعلامیه در مورد این که جنگ هسته‌ای برد ندارد و اجگاه باید آغاز نشود پایان یافت. پاول پلاشینکو همچنان در اشاره به دیدار سال 1990 میان جورج اچ دبلیو بوش و میخائیل گورباچوف در هلسینکی میگوید که آن دیدار موفقانه به پایان رسید، زیرا به گفته او هر دو طرف اختلافات را کنار گذاشته و خواستار موفقیت آن نشست بودند. پلاشینکو میگوید ترامپ و پوتین نیز خواستار موفقیت دیدار اخیر بودند، اما میپذیرد که این امر در آینده دشوار خواهد بود.
مسیر آینده بسیار دشوار خواهد بود. موانع زیاد تا هنوز برداشتن نشده است، اما برداشته خواهد شد. ولی فکر میکنم که به هر دو رهبر خاطر نشان ساخته شده تا روابط خود را تقویت ببخشند.
دیدار میان ترامپ و پوتین در آن فهرست طولانی رای دهندگان امریکایی اضافه شده که باید آن را قبل از انتخابات میان دوره‌ای یا کنگره ایالات متحده مورد غور قرار دهند.
گزارش بود در مورد اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده در رابطه با دیدار هفته گذشته او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از سید عزیز الرحمن شنیدین.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنین. نشرات زنده رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز میشه و تا ساعت 7 ادامه داره، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. We'll be right back.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا